بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس اداره سیاسی سپاه خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از وضعیت مصطفی تاج‌زاده ابراز بیخبری کرد. و اسرائیل حزب الله لبنان را از هر گونه اقدامی علیه جان شهروندان اسرائیلی در خارج از این کشور برحذر داشت. هفت شب در ایران است، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. یک شنبه است، 18 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 9 ماه آگوست یا همون اوت سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم هانا کاویانی نشسته با دستی پر از خبر برای شما. هانا کاویانی رو بعد از نزدیک به 4 ماه بالاخره در شیفت روز داریم. هانا،
بله، سلام امیر و با سلام. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه در مقاله‌ای در هفته‌نامه صبح صادق، میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها را از عوامل اصلی به گفته او کودتای مخملی دانست و نوشت، انتظار این است که برای خاموش شدن آتش فتنه آنان دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. هفته‌نامه صبح صادق زیر نظر ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر می‌شود. از سوی دیگر اسماعیل کوثری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری فارس گفت دستگیری میرحسین موسوی و محاکمه او خواست مؤکد نمایندگان است. خبرگزاری‌های فارس و ایرنا چندی است گزارش‌ها و خبرهایی در جهت بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و دیگر سران جریان اصلاح طلب منتشر می‌کنند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، امروز یک شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، گفت از وضعیت وی بی اطلاع هستیم. مصطفی تاج‌زاده که عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز هست، 2 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و از وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های مختلف حاکی از اعمال فشار سنگین جسمی و روحی بر اوست. مصطفی تاج‌زاده در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، امروز بار دیگر اعلام کرد که مدیر بازداشتگاه کهریزک بازداشت و سپس عزل شده و 2 نفر از مسئولان حفاظتی و نظارتی این بازداشتگاه نیز برکنار شدند. وی در مورد هویت و مقام این افراد توضیحی نداد. این در حالی است که فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر، در مورد بازداشتگاه کهریزک گفته بود که تخلفات یقیناً محدود به 2 نفر نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی مقدم که با خبرنگاران سخن میگفت پذیرفت که در اتفاقات این بازداشتگاه وی نیز تقصیر دارد و نمیخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. در همین باره حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی را مسئول مستقیم قتل‌های بازداشتگاه کهریزک دانست. وی گفت در این بازداشتگاه بر اثر ضرب و جرح قتل‌هایی صورت گرفته است و ابراز بی‌اطلاعی مسئولان ناجا از این وقایع درست نیست، زیرا گزارش‌ها به طور مرتب و روزانه به فرماندهی ناجا ارائه می‌شود.
ممنونم هانا کاویانی و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی میشنوید از این جمله: نگاهی به اظهار نظر 2 فرمانده سپاه، موسوی و کروبی محاکمه شوند. آیا این اظهار نظرها دخالت در سیاست است؟
خب این البته دخالت نیست، یه حرفی زدن. هر کسی میتوانه راجع به هر چیزی اظهار نظر.
همزمان با این اظهارات احتمال بازداشت میرحسین موسوی تا چه اندازه است؟
طبیعتاً اگر این آخرین گام برداشته بشه و آقای موسوی و کسان دیگه رو در بر بگیره، که خب این معناش یه دستگیری گسترده و...
و 2 تبعی فرانسوی پشت میله‌های سرد زندان، گفتگو با فرزند یکی از این 2 زندانی.
و این روند تنها قسمی که در من ایجاد میکنه واقعا خنده است و خیلی مضحکه.
و به نمایشگاه عکسی در کلن آلمان میبریمتان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. همونطور که شنیدید دو فرمانده سپاه، دو فرمانده نظامی در حقیقت در ایران اظهار نظر کردن در مورد موسوی و کروبی و گفتن که این دو باید بازداشت بشن. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه در مقاله‌ای در هفته‌نامه صبح صادق، میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها رو از عوامل اصلی به گفته او کودتای مخملی دونسته. علیرضا طاهری گزارشی داده در همین زمینه که میشنویم.
پاسدار یدالله جوانی بی هیچ پرده پوشی و تعارفی صریحا می نویسد که محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اتهام ایجاد بحرانی که در پی انتخابات 22 خرداد ماه گذشته پدید آمد باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. پاسدار یدالله جوانی که مسئولیت دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد با همین صراحت می نویسد: آغاز نوشته، کودتای مخملی برای براندازی نظام 30 جمهوری اسلامی افشا شده است. پاسدار جوانی آنگاه می افزاید: پرسش این است که توطئه‌گران اصلی و مأموران این کودتای مخملی چه کسانی هستند؟ در این کودتا نقش خاتمی، موسوی و کروبی چیست؟ اگر آنها مأموران اصلی این کودتا باشند که هستند، مسئولان امنیتی و قوه قضایی باید آنها را تعقیب کنند، باید آنها را بازداشت کنند، باید آنها را محاکمه کنند، باید آنها را مجازات کنند. این نخستین باری است که یکی از نظامیان بلندپایه جمهوری اسلامی با چنین صراحتی اندیشه بازداشت، محاکمه و حتی مجازات مثلث موسوی، خاتمی، کروبی را در میان می‌گذارد. محمد خاتمی هم‌آوا با دو رقیب رسماً شکست خورده محمود احمدی نژاد در 10 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نتیجه این انتخابات را تا کنون نپذیرفته و آن را آلوده به تقلب دانسته است. در این دیدگاه آنها از پشتیبانی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی برای 2 و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی برخوردارند. در حالی که 10,000 تن از مردم ایران به خصوص در شهرهای بزرگ بر این دیدگاه مهر تأیید زده و در تظاهراتی پی در پی این پرسش را در میان آوردند که رأی من چه شد؟ رأی من کجاست؟ تظاهراتی که نیروهای امنیتی انتظامی، لباس شخصی ها و افراد بسیجی جمهوری اسلامی به شدت آن را سرکوبی کردند و به خون کشیدند. تحلیلگران میگویند آنچه پاسدار یدالله جوانی در صبح صادق، ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشته است تا پیش از این به صورت پراکنده و پچپچوار شنیده میشد. اما این نخستین باری است که مسئله بازداشت، محاکمه و مجازات محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نشریه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چنین بازتابی یافته است.
نگاه علیرضا طاهری بود به آنچه که در نشریه صبح صادق به قلم یدالله آجودانی، ببخشید یدالله جوانی نوشته شده. البته نشریه صبح صادق شماره دوشنبه 19 مرداد 88، یعنی فردا، که البته این نسخه در اینترنت موجود هست. عنوان مقاله دکتر یدالله جوانی این هست: عوامل اصلی کودتای مخملی دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. اما روز یکشنبه خبرگزاری ها سخنان این دو فرمانده ارشد نظامی ایران رو منتشر کردن. یکیش یدالله جوانی بود، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در نشریه صبح صادق مطلبش رو به چاپ رسوند، و مطلب دیگر هم خبرگزاری ایرنا به نقل قول از مسعود جزایری، رئیس اداره سیاسی سپاه، نوشته بود که موسوی، خاتمی، خوئینی ها و کروبی دستگیر، محاکمه و مجازات بشن. بعضی از کارشناسان و ناظران سیاسی در ایران و در بیرون از ایران این اظهار نظرها رو به مثابه دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی ایران میدونند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد بشیری، حقوقدان و روزنامه‌نگار در تهران داشتم، از او پرسیدم که آیا این اظهارات اونطور که بعضیا میگن مصداق دخالت نظامی ها در امور سیاسی ایران هست؟ احمد بشیری در تهران.
خب این البته دخالت نیست، یه حرفی زدن، هر کسی میتوانه راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه. دخالت مال موقعی است که یک عملی از اونها سر بزنه که این عمل نتایجی داشته باشه. خب جناب عالی میتوانید اظهار نظر همونطور که بکنید راجع به مسائل اجتماع، یک نظامی یا یک فرد غیر نظامی دیگر هم میتونه اظهار نظر کنه. این نمیشود گفت دخالت، یک اظهار نظره. اظهار نظر با دخالت فرق میکنه. ما دخالت موقع آقایان نظامی بیان دست به کاری بزنن، مثلا کسی رو بگیرن خودسرانه به میل خودشون دوست کنن یا ببرن مثلا محاکمه کنن، این نمیشه گفت دخالت، از مقوله دخالت نیست. هر کسی میتونه اظهار نظر در این مقدار بکنه. به نظر من ما مسائل رو بایستی از دید منطقی بررسی کنیم. اگر ما بخوایم تعبیرهای شخصی خودمون رو بیاریم بهش یک لباس قانونی تنش بکنیم، این نمیشه. آدم معمولی هم ممکنه راجع به نظامی حرف بزنه، اظهار نظر معمولی رو نمیشود بهش لباس دیگر تنش کرد. خب هر آدمی از احاد مملکت میتونه راجع به مسائل اجتماعی چیزی بگه. خب نظامی گفته مثلا آقای فلان بایستی محاکمه بشه، خب گفته، ولی کسی به حرف او گوش نکرده که. اگر این آقا آمد گفت و حرف اینم عمل شد، یعنی خودش اصلا حرف خودش آمده، اما وقت میشه ما بیر راجع به دخالت شرط بزنیم. اما اینکه یک حرفی زده باشه فرض این لباس نظامی تنشه، از آدمیت که خارج نیست. لباس نظامی برای خود تنی یک نظامی، یه نظامی هم آدمی است از آدمای طبعی مملکت. ما دیگه نباید بیان آزاد مردم رو اینقدر محدود بکنیم که حتی به رنگ لباس هم بیاریم یک اعتباری بدیم، بگیم آقا چون این آقا لباس نظامی تنشه، چون رنگ لباسش با رنگ لباس ما فرق داره، پس اصلا بندازی آدم هم میتونه اظهار نظر بکنه. به نظر من این برمیگرده باز به خود ما، یعنی آزادی بیان رو از خود ما هم پس ما میتونم اونا سلب بکنن.
اون وقت جای اشاره شده که اصلا نظامی ها میتونن در صحنه سیاسی کشور، منظورم در جمهوری اسلامی است، وارد عرصه سیاسی بشن یا نه؟
علل اصول نظامی ها از دخالت در مسائل سیاسی بر کنار هستن. حتی در جمهوری اسلامی هم تا جایی که ما میدونیم نظام ها از دخالت در امور سیاسی کنار گذاشته شدن، به لحاظی که نظامی ها کارشون تأمین امنیت نوعاً، بنابراین حق ندارن که مسائل در مسائل سیاسی دخالت کنن. ولی خب همیشه یک چیزای قاطی پاتی شده، هم در گذشته قاطی می شده هم در حالا قاطی شده. این است که اگر ما بخوایم به مر قوانین مراجعه بکنیم، نخیر، دخالت سیاسی در امور نظامی مجاز نیست.
گفتگوی رادیو فردا بود با احمد بشیری، حقوقدان و روزنامه‌نگار در تهران، درباره سخنان دو فرمانده ارشد نظامی در ایران که گفته بودند آقایان موسوی، خاتمی، خوئینی‌ها و کروبی باید دستگیر، محاکمه و مجازات بشن. اما اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، هم روز یکشنبه گفته که دستگیری موسوی و حضور او در دادگاه خواست مؤکد نمایندگان مردم است. اسماعیل کوثری اشاره کرده که شکایاتی به دادستانی رسیده و گفته که دادگاه برای رسیدگی به شکایات مردم و مدعی العموم که دادستانی هست تشکیل شده. در روزهای اخیر بعضی از سیاستمداران و گروه‌های اصولگرا خواستار محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات 22 خرداد شدند. دلیلی که این گروه برای درخواست خودشون مطرح می‌کنند، نقش آقایان موسوی و کروبی در آنچه اغتشاشات هفته‌ی اخیر نامیده میشه است. آقای موسوی و آقای کروبی خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند، خواسته ای که از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، و احزاب و سازمانهای اصلاح طلب و مخالف هم پشتیبانی میشه. بهروز کارونی.
در روزهای گذشته و با ادامه تظاهرات معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، برخی از نمایندگان اصولگرای مجالس شورای اسلامی و خبرگان خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی شدند. این درخواست ها همزمان از سوی برخی از تشکل‌های دانشجویی و سیاسی حامی محمود احمدی نژاد نیز تکرار شده است. در همین حال در برخی از موارد از مهدی کروبی به عنوان فرد دیگری که باید در کنار آقای موسوی محاکمه شود نام برده شده است. در آخرین نمونه از این درخواست ها اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از حامیان محمود احمدی نژاد است، گفت دستگیری موسوی و حضور او در دادگاه خواست مؤکد نمایندگان مردم است. پایان نقل قول. اسماعیل کوثری افزود افرادی که خود را در چارچوب قانون قرار نمی‌دهند و اقداماتی علیه اموال عمومی و امنیت ملی کشور انجام دادند باید در دادگاه حاضر شوند و علت تخلفات و غیرقانونی عمل کردن خود را بگویند. اشاره این نماینده اصولگرای مجلس به مخالفت میرحسین موسوی با نتایج انتخابات ریاست جمهوری و درخواست او از معترضان در شهرهای گوناگون ایران برای ابراز مسالمت آمیز مخالفتشان به این نتایج بوده است. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که در آنها معترضان خواستار ابطال نتایج انتخابات شدند. این تظاهرات و اعتراضات با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شده است. بحث بازداشت آقای موسوی برای نخستین بار پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد و تظاهرات معترضین مطرح شد و در پی آن شایعه بازداشت خانگی او به گوش رسید. اما یک مقام نیروی انتظامی آن را تکذیب کرد. با این حال پس از سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مردود شدن برخی از خواص، درخواست اصولگرایان برای بازداشت آخرین نخست وزیر ایران بیش از پیش ابراز شده است. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران در این باره میگوید:
این که بعضیا اعتقاد دارن باید آقای موسوی دستگیر بشه، با اینکه جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش میتونه دست به همچی کاری بزنه، دو مطلب متفاوت. من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خیشتنداری نشون بدن، فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، نیز از زاویه دیگری در مورد درخواست بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و سایرین سخن میگوید.
مسئولین رژیم امروز در مقابل یک تصمیمند. یک سمت این تصمیم اینه که بیان یک راه حل پیدا بکنند، تلاش بکنند که یک سری اعتمادهایی که از بین رفته باز بسازند، زندانی ها رو آزاد بکنند و خلاصه تلاش بکنند شرایطی به وجود بیارن که کشور به مسیر عادی بازگرده. راه حل دومشون هم اینه که بخوان با زور و با فشار و با اعمال قدرت خودشون رو، وضعیت و مسئولیت خودشون رو و موقعیت رو حفظ بکنن. متاسفانه تا به امروز راه حل دوم پیش رفته. دستگیری آقای موسوی یا آقای کروبی طبیعتاً یک کیفیت جدیدیه، یعنی اگر این اتفاق بیفته نشون دهنده اینه که مسئول رژیم تصمیم گرفتن که سرکوب رو تا انتها پیش ببرند و خب این معناش اینه که ما پس از این سرکوب ها رژیم موقعیت دیگه‌ای پیدا میکنه، چون باید تا بالاترین رده های رژیم این سرکوب پیش بره و هرچه بیشتر در مسیری پیش میره که اون رو به رژیم های شبیه مثلا رژیم صدام حسین در عراق شبیه بکنه، یعنی رژیم هایی که یک نیروی بالا ایستاده و هیچ کس دیگه‌ای امکان مخالفت و امکان اظهار نظر در مقابلش رو به هیچ شکلی نداره.
آقای فتاپور به این پرسش که بازداشت شخصیت هایی مانند آقای موسوی چه نتایجی در بر خواهد داشت پاسخ میدهد.
طبیعتاً اگر این آخرین گام برداشته بشه و آقای موسوی و کسان دیگه رو در بر بگیره که خب این معناش یک دستگیری گسترده و معناش سرکوب وسیع‌تره، ما بازم با یه شرایط بحرانی‌تری مواجه میشیم. همونطور که تا به حال نشون داده، این اقدامات نتیجهش این بوده که مخالفت‌ها رو تشدید کرده، اعتراضات رو تشدید کرده و کیفیت‌های جدیدی به اعتراضات داده و در میان مدت و در یک دوره میان مدت هم میتونه این ابعاد باز هم وخیم‌تری برای رژیم داشته باشه. به نظر من این اقدام هم مثل اقدامات دیگه تنها به تشدید بحران ها منجر میشه.
در این حال اصولگرایان در شرایطی بحث مسئولیت خونریزی های هفته های اخیر در ایران را به دوش اصلاح طلبان گذاشتند که سازمان های حقوق بشری در ایران و جهان بارها در بیانیه های خود دولت و نیروهای نظامی و شبه نظامی را مسئول این خونریزی ها دانسته و خواستار مجازات مسئولان آن شدند.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفت که دستگیری موسوی و حضور او در دادگاه خواست مؤکد نمایندگان مردم است. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هواداران موج سبز از روزها پیش به هم خبر می‌دادند که جمعه 23 مرداد ماه اکبر هاشمی رفسنجانی پیش نماز خواهد بود و چون بار پیشین آنان نیز در این نماز جمعه حاضر خواهند بود. پایگاه اینترنتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم این خبر رو تایید کرد، اما پس از چند ساعت این خبر رو از روی این وبسایت حذف کرد تا همه چیز به اما و اگر واگذار بشه. علی رضا کرمانی:
جمعه این هفته چه کسی پیش نماز خواهد بود؟ آیت الله، اکبر هاشمی رفسنجانی،
میگویند نوبتی هم که باشد نوبت اوست. اما رئیس ستاد نماز جمعه تهران میگوید انتخاب ائمه جمعه یک روال ترتیبی دارد، مگر اینکه موارد استثنایی پیش بیاید و این روال را هر هفته روز دوشنبه یا روز سه‌شنبه دفتر مقام رهبری و با نظر شخص آیت الله علی خامنه ای تعیین میکند. از سوی دیگر یکی از نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است آقای هاشمی اواسط هفته خود درباره حضور یا عدم حضورش در نماز جمعه تصمیم گیری خواهد کرد و این تصمیم رسما اعلام خواهد شد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
تعادل قوای موجود نوعی است که با وجود اینکه از لحاظ اداری ولی فقیه در رأس همه کارهاست و قاعدتا موافقت او میتواند تعیین کننده باشه، ولی ایشون از لحاظ واقعی در چنین شرایطی نیست و ممکن است علارغم همه مخالفت‌های او آقای هاشمی بتواند بیاید یا به عنوان اعتراض نیاد و این حالت اعتراض خودش رو کماکان حفظ بکنه. اگر آقای هاشمی رفسنجانی رو رهبر نگذاره که در نماز جمعه شرکت کنه، معلوم میشه که تصمیم رهبری بر حذف ایشون از دایره قدرت هست و این آقای هاشمی رفسنجانی است که در مقام یک اپوزیسیون خارج از قدرت چقدر توانایی و چقدر خاص داره که نقش مستقلی از این نظام رو بخواد ایفا بکنه.
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی روز شنبه خبر از آن داد که روز جمعه 23 مرداد ماه اوست که پیش نماز است. پس از آن بود که هواداران موج سبز دست به کار شدند تا با اسمس، ایمیل و در وبسایت های خود این خبر را به دیگران برسانند. چند ساعت بعد رئیس ستاد نماز جمعه تهران به خبرگزاری فارس گفت که این ستاد خبری از خطیب جمعه این هفته ندارد. اندکی بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از آن خبر داد که پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی خبر امامت او را از روی وبسایت این پایگاه برداشته است. روز یک شنبه دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قدیمی ترین خطیب نماز جمعه خود دستور به حذف این خبر موثق داده است تا خبر را نخست مرجع مرتبط یعنی ستاد نماز جمعه اعلام کند. اگر این هفته آیت الله هاشمی رفسنجانی خطبه بخواند، حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم اگر آقای هاشمی بیاد و کماکان حرفای قبلش رو بزنه، نشان میدهد که وضع رهبری در تعادل نیروی موجود خرابتر از اون چیزیست که همه فکر میکنن، و اگر بیاید و رهبری رو تایید کنه، نشان میدهد که آقای هاشمی رفسنجانی نیروی را که دیگران ادعا میکردن او داره و میتواند صحنه سیاسی رو به نفع خودش و اصلاح طلبا عوض کنه، در حقیقت اون رو نداره و یا قبول کرده که در چارچوب رهبری ولی فقیه کنونی به زندگانی سیاسی خودش هرچند کوتاه مدت ادامه بده. به هر صورت قضاوت این موضوع تا هفته آینده سخته.
از آنجا که خبر بدون هماهنگی با آیت الله هاشمی رفسنجانی در وبسایت منتشر شده بود، ایشان دستور به حذف آن دادند. این را یکی از نزدیکان امام جمعه موقت تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است. اینک که نام امام جمعه این هفته تهران تا این اندازه خبرساز شده است، باید تا یکی دو روز آینده گوش به زنگ ماند و دید. اما آنچه از همینک روشن است، پس از این کش و قوس‌ها آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی چه پیش نماز باشد چه نباشد، هر دو گزینه معنادار خواهد بود.
خطبه های این هفته نماز جمعه تهران را چه کسی می‌خواند؟ اکبر هاشمی رفسنجانی یا کس دیگر؟ گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما از اول مجله شامگاهی گزارش های مختلفی شنیدید در مورد برحال خواست افراد مختلف از جمله فرماندهان ارشد نظامی ایران مبنی بر دستگیری و محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و البته دیگر سران اصلاح طلب در ایران. خبرگزاری رویترز هم روز یکشنبه گزارشی منتشر کرد با این عنوان: محاکمات اخیر ایران پیامی برای منتقدان، مصالحه در کار نیست. در این مقاله به نقل قول از مرتاد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن هم اومده که این محاکمات وضعیت ایران رو بدتر از پیش خواهد کرد و آثار بدی بر جای خواهد گذاشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس داشتم، از او پرسیدم که آیا سرکوب معترضان در روزهای پس از انتخابات ایران به معنای آن است که حکومت منتقدان را تاب نمی آورد؟ شاهین فاطمی در پاریس:
اینطور هست و در این حال من معتقدم که این نشانه کامل ضعف نظام در برابر مخالفینش، یعنی هرچه نظام ضعیفتر باشه و از خودش اعتماد اطمینان کمتری داشته باشه، اعتماد به نفس نداشته باشه، بیشتر در چنین مواردی از خودش خشونت نشون میده. و این سرکوبی اخیر که از طرف رژیم جمهوری اسلامی اعمال شد واقعا غیر منتظره بود. حتی اونهایی که سالیان هست که مخالف رژیم هستند از رژیم انتقاد میکنن، هیچ وقت فکر نمیکردن که رژیم تا این حد از داشتن پایه‌های خودش در اجتماع ناامید باشه که مجبور باشه با این شدت و با این هزینه بسیار بسیار زیاد از نظر اعتبار بین‌المللی تظاهرات آرام و غیر خشونت‌آمیز مردم رو سرکوب بکنه. ما میبینیم در کشورهای دیگه، حتی در کشورهای دنیای سوم، نظام ها اینقدر از خودشون اعتماد دارن که تظاهرات میشه ولی در این حال میدونن که پایه‌های مردمی دارن. و از این نقطه نظر برای مخالفین نظام جمهوری اسلامی در این حال که بسیار تراژیک بود اتفاقاتی افتاد، اما یک نکته مثبت هم داشت و اون این بود که رژیم جمهوری اسلامی اعتماد به نفس خودش از دست داده و بسیار از اون چه همه فکر میکردن چه در ایران چه در خارج، پایه‌هاش ضعیف‌تره در بین توده‌های مردم ایران.
اون وقت آقای فاطمی، جمهوری اسلامی از این مسئله هراس نداره که این سرکوب عریان مخالفان خودش تأثیر منفی بر وجهه این کشور و به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بر جا بگذاره؟
مسلماً اونها اگر از اندک شعوری برخوردار باشن چنین محاسبه‌ای رو کردن، ولی برای اونها مسئله مرگ و زندگیه. یعنی متوجه شدن که از هیچ نوع پشتیبانی مردمی برخوردار نیستن، بنابراین با این عمل خودشون ممکنه که در کوتاه مدت به عمر رژیم افزوده باشن، ولی در دراز مدت زیانی که در این مورد میبرن بسیار بسیار بیشتر. یعنی برای اولین بار چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی در جهان هویدا شد و همه دیدن اون چیزی را که ملت ایران سالها بود گرفتار اون بود، ولی دنیا فکر میکرد با این انتخابات ساختگی که مرتب انجام میشد این نظام از نوعی پشتیبانی مردمی برخورداره. این سرکوبی وحشیانه نشون داد هم به اون شدت عملی که اونها نشون دادن مبین ضعف اونها بود و هم اثری که در دنیا گذاشته. هیچ عامل دیگری نمیتونست با این شدت و به این سرعت چنین موجی از اعتراض در دنیای آزاد علیه این نظام برانگیزد.
نتیجه این اعتراض ها و سرکوب ها به نظر شما چه خواهد بود؟ یعنی کدومش نتیجه خواهد داد؟ به هر حال
اگر منظورتون نتیجه برای مبارزات دراز مدت مردم برای دستیابی به یک حکومت دموکراتیک و سکولار و آزاد، مسلماً این تظاهرات نقطه عطفی است در تاریخ مبارزات 30 ساله و شاید بگیم 100 ساله ملت ایران به سوی دموکراسی، و نشانه اینه که ملت ایران برخلاف اونچه که رژیم سعی میکرد به دنیا تفهیم بکنه، نه تنها بیگانه ستیز و ضد دموکراتیک نیست، بلکه خودشو از خانواده کشورهای متمدن دنیا، کشورهایی که در آنها حقوق بشر رعایت میشه میدونه و تمام سعی خودشو میکنه و هزینه لازم رو میپردازه که هرچه زودتر به اون صف از کشورها در دنیای متمدن بپیونده.
گفتگوی رادیو فردا بود با شاهین فاطمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. اما این نکته را هم یادآوری کنم که تازه ترین خبرهای روز رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به نشانی radiofarda.com. و اگر الان وارد وبسایت ما بشید، اولین خبر یا به اصطلاح بچهای وبسایت تیتر یک ما هست: موسوی، خاتمی و کروبی باید مجازات شوند. نقل قول هست از قول یکی از مقام‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. همچنین ما یک سوالی رو هم مطرح کردیم در بخش نظرسنجی وبسایت رادیو فردا که سوال این هست: اعترافات اخیر بازداشت شدگان در دادگاه را چطور ارزیابی میکنید؟ تا الان 4092 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن. دو تا گزینه داره این نظرسنجی، یکیش هست صادقانه و واقعی، یعنی منظور اینه که اعترافات اخیر بازداشت شدگان در دادگاه صادقانه و واقعی بوده که 2.9% رای دهندگان این گزینه رو انتخاب کردن. گزینه دوم هم هست ناشی از فشار و شکنجه بوده که 97.1% هم از کل آرا که 4092 نفر باشه گفتن که این اعتراف ها ناشی از فشار و شکنجه بوده. 97.1% این نظر رو دارن. شما هم میتونید وارد وبسایت ما بشید و در این نظرسنجی شرکت کنید. یک آگهی هم در مورد وبسایت رادیو فردا بشنویم.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام
و حکایت دادگاه‌های متهمان به دست داشتن در اختشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم همچنان باقی است. آرش نعیمیان پسر نازک افشار منشی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که به تام جاسوسی در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هست، روز یکشنبه امروز به خبرگزاری فرانسه گفته که مادرش شهروند فرانسوی بیگناهیه که بازجویان جمهوری اسلامی از او به زور اعتراف گرفتند. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، بازداشت این بانوی 50 ساله ایرانی دارای تابعیت فرانسه و نیز بازداشت کلوتیلد ریس، دختر فرانسوی جوانی که گفته میشه شیفته فرهنگ و هنر ایران هست، خشم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رو برانگیخته. علیرضا طاهری:
به گفته آرش، مادرش نازک به هیچ روی اهل سیاست نیست و چهره‌ای فعال به شمار نمی‌آید. نازک افشار و کلودیل ریس کمک مدرس پیمانی دانشگاه اصفهان در شماره بیش از 10 بازداشتی جمهوری اسلامی هستند که به اتهام مشارکت در نارامی‌های پس از اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات خرداد ماه گذشته به دادگاه کشیده شدند. آرش نعیمیان که در فرانسه درس می‌خواند به خبرگزاری فرانسه گفت که مادرش نازک همانند هزاران تن دیگر در تظاهرات اعتراض‌آمیز ایرانیان شرکت داشته است. آرش می‌افزاید: مادرم برای بخش فرهنگی سفارت پاریس در تهران کار می‌کرد و خدمت او یک سر علنی بوده است. با این حال بازجویان امنیتی جمهوری اسلامی درباره ایمیل ها یا پرت و پیک هایی درباره اوضاع سیاسی ایران که میان او و دوستانش رد و بدل شده ساعت ها از او بازجویی کردند. در گفتگویی با رادیو فردا آرش از چند و چون بازداشت مادرش نازک این چنین یاد کرده است:
جمعه مادر من مسافر بود که بیاد اینجا بعد از اینکه مدت ها بازجویی و اذیتش کرده بودن، میخواست بیاد پیش من که هوایی بخوره، که پنجشنبه شب اعلام اینکه کامپیوتر تو چون کامپیوترش هم برده بودن یه هفته بعد اومدن در خونه بدون حکم بردنش و ما نمیدونستیم که کجاست. جمعه زده از زندان اوین و اعلام کرده که من زندان اوین هستم و خب جمعه تعطیل، خوشبختانه وکالت به یک وکیلی داده مادر من. بعد از این بازجویی ها بنا بوده که وکیل بره دنبال کارهای مادر من. صبح قبل از هر چیزی عکسش در دادگاه در اومد و بعدم اعترافاتش در دادگاه در اومد و این روند تنها پرستی که در من ایجاد میکنه واقعا خنده است و خیلی مضحکه. یعنی میگن که همه رو گرفتن دیگه، فقط نازک مونده بود. چون به راحتی نازک اگه بگن که گوش پسرتو کشیدیم یا مثلا از دماغ مادرت خون اومد، هر چیزی ممکنه بگه. اصلا من نمیفهمم که چطوری ظرف 30 ساعت ازو دستگیر میکنن، میبرن دادگاهی میکنن، اعتراف هم میکنه.
آرش نعیمیان ابراز امیدواری کرد که مادر 50 سالش را با توجه به اینکه شهروند فرانسه است به زودی آزاد کنند. از سوی دیگر قومی رئیس، پدر کلودیلد رئیس، مدرس پیمانی دانشگاه اصفهان که در روز پیش جشن تولد و 24 سالگیش را در پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی گذراند، نیز تأکید کرد که دختر او اصولا فردی سیاسی نیست و مرتکب هیچ گناهی نشده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، کلوتیل رئیس از آن کرده که درباره نارامی‌های سیاسی پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در اصفهان گزارش‌هایی فرستاده است. اما آقای میرئیس میگوید دخترش کلوتیلد صرفاً رویدادهای سیاسی ایران را برای دوستانش بازگو کرده است. آقای میرئیس میافزاید دخترش صرفاً به این دلیل به ایران رفته که مجذوب فرهنگ و هنر ایران است. از همین رو کلوتیلد زبان فارسی یاد گرفته و بارها به ایران سفر کرده بود. به گفته رومی رئیس دخترش کلوتیلد چون لاله‌ای ایرانی داشته مجذوب فرهنگ و هنر ایران شده است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. برگزاری دومین دور محاکمات گروهی از بازداشت شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری مانند دور نخست این محاکمات واکنش‌های منفی و مثبتی رو هم به دنبال داشته. در این محاکمات برخی از بازداشت شدگان از جمله محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر که از مسئولان سابق جمهوری اسلامی و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب بودند در سخنانی عملکرد اصلاح طلبان و نامزدهای آنها در انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار دادند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در ماه‌های اخیر تبلیغات، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های بسیاری از جانب برخی از گروه‌های اصولگرا به ویژه طیف تندروی آنها و همچنین برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان برای براندازی نرم و تدارک انقلاب مخملی در ایران ابراز شده است. این در حالی است که احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب این اتهام‌ها را رد می‌کنند. با این همه مواضع ابراز شده توسط برخی از اصولگرایان و فرماندهان سپاه پاسداران در کیفرخواست معاون سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در دو دور محاکمه گروهی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر تکرار شدند. در این میان به گفته اصلاح طلبان به رغم انتشار گزارش‌های مربوط به این محاکمه‌ها و همچنین سخنانی که برخی از متهمان گفتند و در رسانه‌های اصولگرا به عنوان اعترافات مطرح شده است، هنوز مدرک مستدلی به دست نیامده است که نقش و یا دخالت اصلاح طلبان را در براندازی نرم یا انقلاب مخملی تایید کند. در این حال به نظر می رسد که تردیدهایی نیز در میان بخشی از جناح اصولگرا نسبت به مسائلی که در گذشته مطرح می شد به وجود آمده است. در این خصوص می توان به سخنان حمیدرضا ترقی معاون امور بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی استناد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای ترقی گفت ما هنوز به این اعتقاد نرسیده ایم که سران اصلاحات در کشور عوامل اصلی حرکتی به عنوان انقلاب رنگی بودند و باید منتظر نتیجه نهایی قانون باشیم. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره این سخنان می گوید
من فکر می‌کنم که تقسیم قدرت و فروپاشی آرایش سیاسی در جناح اصولگرا آغاز شده و فیدبک آنچه که در این دو جلسه به ویژه در جلسه اول و مصاحبه آقای ابتهی و مصاحبه آقای اطریانفر، من اسمشون می‌خوام بذارم مصاحبه به خاطر اینکه در واقع مصاحبه می‌کردن با افکار عمومی نه اینکه اعتراف می‌کردن نسبت به افکار عمومی، در این فاصله زمانی کوتاه فیدبکی که سیستم به دست آورده فیدبک منفی هست و دارن فکر میکنن که چجوری بتونن ماجرا رو جمع بکنن. بنابراین آقای ترقی من فکر میکنم که به اخباری دسترسی داره که اون اخبار به آقای ترقی این اجازه رو داده، نه بر مبنای آزادی خواهیش. بنابراین آقای ترقی احساس میکنه که جناح خودش به خطر افتاده، برای حفظ آبروی خودش میخواد به این نمایش پایان بده. فقط هم
در این میان واکنش‌های گوناگونی نسبت به محاکمات روز شنبه که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در آن کشورهای خارجی را متهم به دخالت در امور ایران از طریق حمایت از تشکل‌های مدنی و احزاب سیاسی کرد صورت گرفته است. مرتضی تمدن استاندار تهران با اشاره به ابهام‌های مطرح شده در مورد روند محاکمات از سوی خانواده‌های بازداشت شدگان، رسانه‌های منتقد دولت و همچنین تشکل‌های سیاسی و حقوق بشری گفت با سخنان و تأکیداتی که خود محاکمه شوندگان مطرح کردند این تلاش‌ها تا حد زیادی خنسا شد. خانواده‌های بازداشت شدگان، رسانه‌های منتقد دولت و همچنین تشکل‌های سیاسی و حقوق بشری تأکید می‌کنند که مطالب مطرح شده از سوی متهمان تحت فشارهای جسمی و روانی گرفته شده است. حمیدرضا مقدم‌فر، مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز با استناد به آنچه اعترافات اغتشاشگران نامید گفت، برخی سران اصلاح طلب توسط بیگانگان هدایت پنهانی می‌شدند. اما در طرف مقابل نیز موارد مبهم و سوالات بسیاری به ویژه در بعد حقوقی آن مطرح شده است. برای مثال روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی در مقاله‌ای به قلم محمد شریف حقوقدان و وکیل مدافع نوشت گویا کیفرخواست عمومی را برای محاکمات علنی و پخش از رسانه ملی تهیه کردند و این کیفرخواست سرشار از جملاتی است که با ادبیات حقوقی کاملا بیگانه هستند، آن هم در شرایطی که باید کیفرخواست به شکل یک متن حقوقی تهیه شود و تریبون دادستان و دادگاه جای نطق و قرائت یک تحلیل سیاسی نیست. آقای شریف همچنین از اقدام قاضی دادگاه در ممانعت از نشستن وکلای مدافع در کنار موکلان خود ابراز تعجب کرد. همچنین روزنامه سرمایه به قلم بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل مدافع بازجویی و بازپرسی از بازداشت شدگان بدون حضور وکیلان آنها را مورد سوال قرار داد و نوشت حضور فیزیکی وکیل در دادگاه بدون امکان تماس با موکل و مطالعه پرونده ماهیتی کاملا بیهوده و عبث و فاقد موضوعیت خواهد بود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
باز هم در ایران برخی پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به اصولگرایان سنتی خبر از تغییرات گسترده در وزارت اطلاعات و برکناری چند تن از معاونان با سابقه این وزارتخونه میدن. این تغییرات در شرایطی روی میده که محمود احمدی نژاد که اینک خود سرپرستی این وزارتخونه بی‌وزیر رو به دوش گرفته، دو هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات رو هم از کار برکنار کرده بود. برای آشنایی با سمت و سوی احتمالی سیستم امنیتی ایران پس از این تغییرات و در آینده، علیرضا کرمانی گفتگوی داره با امیر فرشاد ابراهیمی، عضو و مسئول پیشین دفتر سیاسی انصار حزب الله و تحلیلگر آشنا به مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون در آلمان زندگی میکنه. علیرضا کرمانی اول درباره اهمیت این تغییرات پرسیده. امیر فرشاد ابراهیمی:
اهمیت این تغییرات، این تصویرهای درونی که الان داره در وزارت اطلاعات میشه سابقه نداشته. حتی در زمان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از اون که فاش شده بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشتن، باز چنین تصفیه‌ای اون زمان هم انجام نشد. امروز در وزارت اطلاعات چند طیف سیاسی داریم که بخشی از اونها اصولگرا هستن، اصولگرا خوب راست افراطی رو داریم، و بخش دیگرشون که حالا به عنوان اصولگرای منطقی تر میشه از اونها یاد بود، که عمدتاً کسانی که امروز تصفیه شدن وابسته به همون طیف هستن و میبینیم که جست گریخت صدای جریان‌های راست اصولگرا هم در اومده، از جمله مثلا آقای باهنر اعتراض کردن، آقای اسکرالادی اعتراض کرد. این اعتراضات به اینجا هم برمی‌گرده،
آقای احمد توکلی هم
در سایت الف هم ما میبینیم که دقیقاً آقای احمد توکلی انگشت اشاره رو مستقیم تر کرده و دقیقاً کسی که پشت این تصفیه ها بوده آقای مشایی اثبات. خب میتونم طبیعی باشه، آقای مشایی تا سال 75 تو وزارت اطلاعات بوده، از مدیران قدیمی وزارت اطلاعات بوده و این نیروها رو جناح بندی و جریان بندی وزارت اطلاعات هم به خوبی میشناسه. اما یک بحث دیگه این که این انتقادها و این مسائل عمدتاً اومده به این که الان وزارت اطلاعات اصلا مشروعیت قانونی و همچنین مشروعیت حقوقی نداره.
چرا فکر میکنین آقای ابراهیمی که الان وزارت اطلاعات مشروعیت قانونی نداره؟
به خاطر اینکه طبق اساسنامه در سال 62 مجلس شورای اسلامی تصویب کرده وزیر اطلاعات رو باید کسی سرپرستی بکنه و یا وزیر اطلاعات باشه که این اطلاعات دینیش در حد اجتهاد باشه، در هیچ حزب و گروه سیاسی هم عضو نباشه. اما ما میبینیم که امروز خب برجد وزیر اطلاعات نداریم، سرپرست وزارت اطلاعات هم رئیس جمهور هست، یا خب برجد رئیس جمهور هم به صورت کاملا مشخص ما میدونیم که حالا عضو جریان سیاسی هست و فعالیت سیاسی هم داشته در جمعیت ایثارگران و همچنین که اصلا اجتهاد سیاسی نداره.
آقای ابراهیمی، یک پرسش که پیش میاد شاید برای همه مطرح باشه، این که چرا تغییراتی در این سطح؟
نکنید این چرا رو ما اگر یه نگاهی بکنیم به گذشته این افرادی که امروز حذف شدن و عملکرد اونها و به خط فکری اونها نگاه بکنیم، مثلا افرادی مثل آقای حاج حبیب الله، مثل آقای مصطفی خضایی، آقای دکتر فیروزآبادی، میبینیم که حالا من شنیدم که البته آقای معین هم که معاون حفاظت بوده، ایشون هم خبر حذفشون قطعی شده.
با توجه به منصوری زاده معاون پارلمانی،
بله آقای معاون پارلمانی، من در سایت الف خوندم، ولی خب تو اون مطلبی که پسر آقای وزیر اطلاعات سابق آقای یونسی در سایتش نوشته بود اسم ایشون رو نیورده بود. البته به قرارداد آقای منصوری زاده وابسته به همین طیفه. وقتی که میایم نگاه میکنیم خط فکری این افراد رو میبینیم. مثلا آقای دکتر فیروزآبادی الان چیزی قریب بر 18 ساله که معاون اطلاعات و فناوری وزارت اطلاعات، عملا این بخش کارشناسی این وزارت اطلاعات هستن. من شنیدم که دوستان میگفت آقای دکتر فیروزآبادی بعد از اینکه آقای محسن یجه‌ای رو کنار گذاشتن در یکی از نشست‌های وزارت اطلاعات انتقاد کرد از آقای احمدی نژاد و گفته ایشون به کارشناسی اعتقادی نداره و میخوان هیئتی کار بکنن.
آقای ابراهیمی، بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و اون که وزارت اطلاعات این قتل‌ها رو کار عناصر خود سردونه و تصفیه‌ای در وزارت اطلاعات شد، دیدیم که یه اطلاعات موازی شکل گرفت در کنار وزارت اطلاعات، مثل اطلاعات سپاه یا اطلاعات دفتر رهبری و امثال اینها. الان چرا؟
ما کنید به حضرت بعد از زمان قتل‌های زنجیری ما دیدیم که چندین و چند سازمان اطلاعاتی به وجود اومد. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه قوی‌تر شد. معاونت اطلاعات سپاه که صرفاً کارهای نظامی می‌کرد وارد عرصه سیاسی شد و بگیر و ببندهای رو انداخت. دو تا بازداشتگاه درست کرد، بس خوش بازداشتگاه 66 رو احیا کرد و حتی دیدیم که در قوه قضاییه هم مجدداً یه سازمان اطلاعات دیگه‌ای به وجود اومد به اسم سازمان حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه.
نیروی انتظامی هم قوی‌تر شد.
آقای نقدی در اون زمان حفاظت اطلاعات رو قوی‌تر کرد و معاونت اطلاعات رو دوباره احیا کردند. اما خب به هر جهت اینا همیشه در گیرودار کارهای سیاسی با یک مانع بزرگ مواجه بودن به اسم وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات به هر جهت هر چه که باشه زیر نظر یک بخشی است که کنترل و اراده ملی روش میتونه دخیل باشه. مجلس به هر جهت اراده ای داشته روی وزارت اطلاعات. هر از گاهی ما میدیدیم که وزیر اطلاعات مورد سوالهای نماینده ها قرار میگیرد. اینها اومدن اصلا از اساس و بن این وزارت رو میخوان منحلش بکنن. حتی گفته میشود که حرف سازمان اطلاعاتی در میون هست و این رو به عنوان سازمان اطلاعات معرفی کنن، شایعه‌ای که چندین سال بوده و الان داره تحقق پیدا میکنه و این وزارت اطلاعات رو تبدیل به سازمان اطلاعات بکنن و اون رو زیر نظر رهبری قرار بدن.
زیر نظر رهبری یا رئیس جمهوری؟
نه نه، زیر نظر رهبری. اینا حرفشون اینه که بیان وزارت اطلاعات رو تبدیل به سازمان امنیت کشور بکنن و سازمان امنیت منصوب رهبری باشه. احساس هم اینه که آقای احمدی‌نژاد عملا میخواد به قول معروف کمیت وزارت اطلاعات رو لنگ بکنه، اون رو به سمت ناکارآمدی ببره تا برسن به اون پروژه اصلی خودشون که سازمان اطلاعات رهبری هست.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با امیر فرشاد ابراهیمی، عضو و مسئول پیشین دفتر سیاسی انصار حزب الله و تحلیلگر آشنا به مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کند. امسال روز خبرنگار نداریم. بیش از 100 روزنامه‌نگار در ایران با امضای بیانیه‌ای به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار در ایران از دورنمای این حرفه در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند. در میان این روزنامه‌نگاران نام‌های آشنایی چون کریم ارغنده‌پور و رضا علیجانی هم حضور دارند. دولت جمهوری اسلامی ایران 17 مرداد رو از اون رو به عنوان روز خبرنگار میشناسه که در این روز محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به دست شبه نظامیان طالبان کشته شد. گرامیداشت این روز در حالی برگزار میشه که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان این رو یکی از بزرگترین زندان‌های ایران رو یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در خاورمیانه می‌دونند. محمد زرقامی درباره این بیانیه با مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، گفتگو کرده. مرتضی کاظمیان در تهران.
امضا کنندگان بیانیه عموما مجلل و روزنامه‌نگارانی که در ایران در روزنامه‌های مستقل و مطبوعات به نوعی غیر خود منتقل مشغول به کارند و به حال اینها در معرض تهدیدهای مختلفی هستند، از جمله بازداشت یا بیکار شدن یا حتی برخی از اینها بیکار هستند و با توجه به وضع اجتماعی موجود در ایران آزادی‌های مطبوعاتی و فشار مطبوعات مستقل و منتقد بالاترین سطح خودش واقعا رسیده و محدودیت‌ها و مشکلات به یه سطح تقریبا غیرقابل تصوری رسیده. این بیانیه منتشر شد و به نوعی ابراز همدردی شد با روزنامه‌نگاران بازداشت شده و همینطور یک نوع ابراز نگرانی و شکایت بود از پلم شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که تنها نهاد صنفی متعلق به روزنامه‌نگاران و منتقد و مستقل در ایران هست.
با توجه به شرایطی که الان در ایران به وجود اومده پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فضای رسانه‌ای به طور کل الان به چه سمت و سویی داره میره؟ چون اون چیزی که به چشم می‌خوره در همین بیانیه هم مسئله رسانه‌های برون مرزی پررنگ شده.
خب همونطوری که در این کیفرخواستی که در جایی که در جریان است در ایران هم بهش اشاره شده، رسانه‌های برون مرزی یک کارویژه خاصی براشون قائل شده برای جهت‌دهی فرضاً به افکار عمومی. این این بیانیه دوستانی که امضا کردن به همین نکته اشاره کردن که وقت فضای اطلاع رسانی و دریچه های آگاهی بخشی برای مطبوعات داخلی و رسانه‌های موجود در چارچوب مرزهای ایران محدود یا توقف میشه و بسته میشه، خود به خود مخاطبین و شهروندان برای اتفاق از رخدادهای روز یا وقایع مراجعه میکنن به رسانه‌هایی که خارج از مرزها قرار دارن و اون هم در شرایطی که صدا به عنوان رسانه ملی ایفاگر اون وظیفه خودش نیست. یک بخشی از جریان‌های سیاسی فعال در ایران رو و به طور مشخص اون بخشی که در حکومت دارای هژمونی هست دیدگاه‌های اون رو منعکس میکنه و به این معنا فضای اطلاع رسانی در ایران به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم با یک محدودیت‌ها و مشکلات جدی روبرو هستش.
این تهدیدات یا فقط روزنامه‌هایی که به صورت مکتوب چاپ میشن و در دسترس مردم قرار میگیرن و در بر میگیره یا روزنامه‌نگاری سایبر رو هم هدف قرار داده؟
خب به هر حال فیلتراسیون شدیدی در ایران جاری و ساری هست. اختلالات جدی برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی وجود داره، هم از پایین بودن سرعت اینترنت و همینطور فشارها و تضییقات و تهدیدهایی که متوجه وبلاگ‌ها هست، به نوعی که حتی از طرف نهادهای قضایی و امنیتی و شبه نظامی هم مورد مؤاخذه و تهدید قرار گرفتن که به هر حال خارج از اون روند جاری و غالب حرکت نکنن. به این معنا کلیت فضای رسانه‌ای و اطلاع رسانی در ایران دچار مخاطرات جدی شده و با تهدیدهای جدی مواجه هستش.
با کنارگیری آقای سفر هرندی از وزارت ارشاد در روزهای پایانی کار دولت نهم و در پیش بودن دولت دهم، شما هم تو این بیانیه نوید روزگاری نزدیک رو دادین که حریم روزنامه‌نگاران حفظ بشه. فکر میکنین این اتفاق در دولت آینده بیفته؟
مسلما که خیر. اون چیزی که در این بیانیه روز امیدواری شده برمیگرده یک امیدی که ناشی از این روحی آرمان‌خواهی جریان روشنفکری است که روزنامه‌نگاران هم به عنوان یکی از نمادهای برجسته اون در ایران حداقل قابل ارزیابی هستند. اما در حال در دولت آتی اونچنان که قابل پیشبینی هستیم برمیگرده به تغییر شرایط سیاسی ایران و وضعیتی که بلوک قدرت پیدا کرده با این انتخابات. به این معنا یک دست شدن هرچه بیشتر قوه مجریه حضور نیروهایی رو که منتقد باشن یا حتی اندکی غیر خودی باشن طبیعتاً برنمیتابه، چنان که حتی مثل آقای سفر هرندی هم تحمل نشد از طرف های احمدی نژاد و به نوعی به صورت غیر رسمی عملا یک کنار گذاشته شد و منتفی از حضور ایشون. من شخصا هیچ چشم‌انداز روشنی رو در کوتاه مدت برای مطبوعات مستقل روزنامه‌نگاران برای رسانه‌های منتقد در ایران نمی‌بینم.
مرتضی کاظمیان بود، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در گفتگوی با محمد زرقامی از روز خبرنگار در ایران میگفت 17 مرداد ماه، یعنی دیروز. اما پس از برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌ها در همبستگی با جنبش دموکراسی خواهی در ایران، گروهی از دانشجویان، جوانان و فعالان سیاسی در غرب آلمان دست به برگزاری یک نمایشگاه عکس در یکی از میدان‌های مرکزی شهر کلن آلمان زدند. میل به آزادی بیش از 100 سال مبارزه مردم ایران علیه استبداد عنوان این نمایشگاه است و در آن بیش از 300 عکس تاریخی از انقلاب مشروطه گرفته تا تصاویر حرکت‌های اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای گوناگون ایران به تماشا گذاشته شده است. شهرام میریان.
میل به آزادی بیش از 100 سال مبارزه علیه استبداد، گذری از میان کوچه های تاریخ، عنوان برنامه ایست که شامگاه شنبه در یکی از میدان های اصلی شهر کل برپا شده. برخلاف دفعات گذشته که ایرانیان با برپایی تظاهرات و راهپیمایی همبستگی خودشون رو نسبت به خواسته های معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران ابراز میکردند، این بار ما میبینیم که اطراف این میدان رو عکس‌های گوناگونی چسباندن. الان این میدان به صورت یک نمایشگاه در اومده، بیش از 300 عکس دور تا دور این میدان دیده میشه، عکس‌هایی که از چگونگی شکل‌گیری انقلاب مشروطیت شروع شده تا رسیده به انقلاب بهمن 57 و بعدش پیامدهای انقلاب رو هم اضافه کنم که برپا کننده این نمایشگاه عکس جمعی از دانشجویان و جوانان هستند با گرایش‌های گوناگون سیاسی. یکی از دست‌اندرکاران اصلی این حرکت خانم جوانی است که ازشون خواهش می‌کنم خودشون معرفی کنن و راجع به این نمایشگاه و این حرکت این بارشون توضیحاتی بدن.
من شکوفه منتظری هستم. این برنامه در واقع برنامه صرفا فرهنگیه، ما خیلی تکیه داریم روی فرهنگی بودنش. این بار موزیک زنده است و یک نمایشگاه عکس که از انقلاب مشروطه شروع میشه تا حوادث امروز. اسم این نمایشگاه عکس هست میل به آزادی 100 سال جنبش مقاومت در ایران. چیزی که برای ما خیلی مهم بوده این بوده که این نمایشگاه عکس رو بتونیم در هوای آزاد داشته باشیم که آبرین آلمانی که از اینجا رد میشن بتونن با در واقع اون سیر بیش از 100 ساله تاریخ کشور ما آشنا بشن. بخشی که برای ما خیلی مهم بوده این بوده که نشون بدیم که آزادی خواهی پدیده امروز و دیروز نیستش و سرکوب پدیده جدیدی نیستش. در دوره جمهوری اسلامی ما 30 سال سرکوب داریم. ما اینجا از انقلاب فرهنگی شروع کردیم، وارد کشتارهای دهه 60 شدیم، به قتل‌های زنجیره‌ای داخل و خارج از کشور رسیدیم، از اونجا به 18 تیر اومدیم. این یه نه تجمع، نه یک تظاهرات، یک نمایشگاه عکس خیابانیه. مخاطبای آلمانی هستن که میان میپرسن، میخونن و این خیلی مهمه. یعنی اون همون هدفی بود که ما می‌خواستیم بهش برسیم.
بله خیلی متشکرم. من میرم به طرف تماشاگران نمایشگاه و از اونها هم پرسشایی رو مطرح.
مرسی که اینجایی.
خب شما خانم میبینم که از این نمایشگاه خیابانی دیدن کردین.
من فکر می‌کنم که در وهله اول برای حمایت از مردم ایران این کار یه نقش خیلی اساسی داره که اونا هم بدونن که ماها به هر صورتی که اونا مایل باشن و هر قدمی که برای آزادی ایران بردارن ما هم قدم به قدم پشتشون هستیم.
و عکساتم دیدیم.
بله عکسای جالبی بود. تاریخ ایران هست از زمان مشروطه تا به امروز، تاریخ 100 سال مبارزه ایران برای آزادی هست و امیدوارم که این روزا دیگه به هر حال بعد از 100 سال بهش برسیم. فکر می‌کنم وقتش شده باشه.
خیلی متشکرم از شما. شما از این نمایشگاه دیدن کردی؟
بله من از این نمایشگاه الان دیدن کردم.
خب چه دیدید؟
من خودم خاطره زمان انقلاب دارم، عکسای زمان انقلاب و تظاهرات حالا رو دیدم.
شما خودتون در انقلاب هم شرکت داشتید؟
بله.
الان نظرتون راجع به این انقلاب چه؟
با تمام وجودمون دلمون میخواد که تغییر کنه، منتها نه با خشونت.
خب خانوم من میبینم که شما هم در این نمایشگاه شرکت کردید، در این نمایشگاه خیابانی. نگاهتون اصولا به این عکس ها چه است؟ الان میبینم که در برابر عکسای ایستادین که لباس شخصی ها حضور دارن و در حال قلقم کردن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
احساس و غرور میکنم که جوانای عزیز به خواستای مدنیشون میخوان برسن. از لحاظ دیگه هم مثل هر مادری نگرانشون هستم. واقعا بعضی وقتا که نگاه میکنم عشق از چشمام سرازیر میشه و همش فکر میکنم چی میکشن این عزیزانی که الان توی شرایط سخت هستن، چه خود خانواده های عزیزشون.
با خانومان صحبت شد، حالا بیایم سراغ آقایون. شما هم از این نمایشگاه خیابانی دیدن کردین، شما چه دیدید؟
دید مردم نسبت به این اتفاقاتی که توی ایران افتاده، اینو روشن کنیم که حداقل چه جریاناتی توی ایران داره اتفاق میفته و این حرکات عکس‌ها رو ما زنده کنیم. چون این خودش یه روشنگریه و یک سمبولیه که بدونن حداقل مردم ببینه و آگاه بشه. نشونگر حرکت مبارزاتی ایرانه که دنبال این برنامه بودن از سال‌ها قبل، از زمان مشروطه تا به حال ادامه داره. مردم مبارز بودن، همیشه درخواست آزادی داشتن و دنبال مطالباتشون بودن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در فرصتی که باقی هست اجازه بدید که یک بار شماره تماس تلفن رادیو فردا رو تکرار کنم. 2042-02-2112-41-13 و شماره در حقیقت آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. و خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی روز یکشنبه عازم بوسنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران بامداد امروز از طریق فرودگاه تهران عازم استانبول ترکیه شدند و بعد از یک توقف 2 ساعته به سارایوو پرواز کردند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی چهارشنبه شب انجام خواهد شد. بر پایه این گزارش 3 لژیونر فوتبال ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات روز دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. همچنین تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه اوکراین بامداد یکشنبه تهران را به مقصد کیف ترک کرد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران در اولین دیدار خود در این تورنمنت 3 شنبه شب در برابر تیم میزبان یعنی اوکراین به میدان خواهد رفت. تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی در برابر آمریکا به عنوان 7th رقابت های جهانی دست یافت. در مسابقات قهرمانی والیبال جوانان جهان که در کشور هند برگزار شد، روز یکشنبه تیم ایران با نتیجه 3-1 آمریکا را شکست داد و در رتبه 7th جهان قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران در دوره قبلی این مسابقات به مقام 3rd جهان رسیده بود. در رقابت‌های هندبال جوانان جهان در کشور مصر، تیم ایران شنبه شب در یک بازی نزدیک و نفسگیر با حساب 36-35 تیم قدرتمند اسپانیا را شکست داد و در مکان پنجم جدول گروه خود قرار گرفت. تیم هندبال جوانان ایران در گروه دوم مسابقات جهانی در کنار تیم‌های برزیل، نروژ، اسپانیا، فرانسه و تونس قرار دارد و پیش از این در برابر تیم‌های برزیل و نروژ مغلوب شده بود. طبق جدول مسابقات تیم هندبال جوانان ایران روز دوشنبه به مصاف فرانسه خواهد رفت و تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک بازی دوستانه 2-1 تیم پارمای ایتالیا را شکست داد. در این بازی مسعود شجاعی در دقیقه 12 گل اول تیمش را به ثمر رساند. همچنین در چند دیدار مهم دوستانه فوتبال دیگر که شنبه شب برگزار شد، آرسنال با 2 در برابر میزبانش والنسیا بازی را واگذار کرد، منچستر سیتی 2-1 سلتیک اسکاتلند را برد و بنفیکای پرتغال هم در ضربات پنالتی 5-4 از سد آسمیلان ایتالیا گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این هم از خبرهای ورزشی مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو در نیمه سوم پی میگیریم با برنامه هفتگی صدای دیگر. این مجله شامگاهی تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.